با سلام، من ریموند رخشانی هستم و حوزه کارشناسی من مهندسی سیستم هاست و تخصص من در بکارگیری اندیشه سیستمی برای انتقال فناوری و اجرا و پیاده سازی تولید فراورده های نوین می باشد. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش می کنم که علم مدرن رو از پایه به دوستان معرفی کنم و خواهشمندم که لینک این سلسله مقالات و فایل ها را به دوستان و به ویژه جوانان ایرانی ارسال فرمایید. با سپاس از شما. مقاله نخست، سرشت علم. انسان ها اغلب راهکارهای گوناگونی رو برای شناخت پدید آوردند. دین، فلسفه، هنر، منش و علم همه و همه به ما یاری دادند تا مکان خود را در جهان طبیعی بشناسیم. صحبت از منش کردم. اگرچه ما امروز منش رو در بیشتر موارد به مفهوم خوی و رفتار و عادت و حتی طبیعت آدمی به کار میبریم، اما ریشه این واژه از مصدر منیتن در زبان پهلوی به مفهوم اندیشیدن بر پایه کردار درست است و یا به مفهوم کرداری متکی بر اندیشه درست داشتن است. بدین معنی منش را میتوان به عنوان دقیق ترین واژه فارسی برابر ethics به کار برد. ما از این مصدر در زبان فارسی امروز واژه دشمن رو هم داریم که دو بخش دوش در پهلوی دوش دوج یا دوج به معنی زد که در واژگانی چون دشنام و دشوار و همچنین دوژم و دوژاگاه نیز هستند و من از مصدر منیتن است. بنابراین معنای دقیق واژه دشمن مخالف اندیش بدکرداره. دشمن یعنی بدکردار ضد اندیش. اسمهایی از قبیل بهمن و هومن هم از همین ریشه و به معنای خوشندیش خوب کردار هستند. واژه منیتن به کرات در متون باقی مانده مانوی به کار رفته است. نکته دیگه در این مورد قبل از اینی که به مقاله سرشت علم بپردازم اینه که در برخی موارد مفاهیم ethics و morality در هم شدن، در حالی که این دو مفهوم متفاوتن. اغلب ethics اشاره به کردارهای فضیلتی و منشها و ارزشهای منزلتی آدمی داره که فرازمانی، فرامکانی و فرافرهنگی هستند، اما مورالیتی اشاره به هنجارها و اصولی اخلاقی فرهنگی داره که زمانی مکانی هستند و اغلب بار دینی و مذهبی و بومی دارن. خرد، عدالت، اعتدال و شجاعت برای نمونه منشها، آداب و مناسک و کردارهای فضیلتی فرازمانی، فرامکانی و اثیکال هستند. در حالی که در نقطه مقابل تزویر، ریا، دروغ، بیوفایی، نانجیبی و غیره باورهای فرهنگی و رفتارهای زمانی، مکانی و در بیشتر موارد غیر اخلاقی یا ایمورال شمرده می شود. برای نمونه اون چه اغلب در فرهنگی در زمانی معین نانجیبی و غیر اخلاقی انگاشته می شود، شاید در فرهنگی دیگر نانجیبی نباشد، اما نابخردی و کجاموزی در همه زمان ها و فرهنگ ها بیفضیلتی است و یا بزدلی در همه زمان ها و فرهنگ ها بدکرداری و کجمنشی شمرده می شود. برگردم به سرشت علم. علم به عنوان روشی برای پرسش و پاسخ پیرامون جنبه‌های ملموس دنیای فیزیکی ما جایگاهی ویژه داره. علم متکی بر مشاهداتی تجدید پذیر، مستقلن اثبات پذیر و متکی بر دلایل، فرضیات و تدبیرها و نیز متکی بر آزمون‌های کنترل شده است. علم اغلب به نحوی بنیادین با دیگر روش‌های شناخت متفاوت است، زیرا که متکی بر واقعیات و گواهی پیرامون پدیده‌های فیزیکی است که مستقلاً اثبات پذیر هستند. علم از دین که اغلب باورهای آزمون ناپذیر را تبدیل به حقایقی خدش ناپذیر می کند متفاوت است. دین متکی بر باور و اعتقاد و ایمان است. علم از هنر هم که بیان و نمایش بینشی ویژه از گوناگونی ها است و متکی بر برداشت هر هنرمندی است متفاوت است. علم از فلسفه هم که با تفاسیر انگاشتی نوین و با ارزیابی مجدد ارزش ها و با دگرگون نگری به ارزش های آدمی سر و کله می زند متفاوت است. فلسفه اغلب متکی بر روشی علمی نیست. در مورد روش علمی در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد. فلسفه از علم متفاوت است و از نظر اجرایی توانایی باز تولید تجربه های فیزیکی مستقلن اثبات پذیر و باز تولید شواهد و گواه های آزمون پذیر را ندارد. اصولاً آغاز دنیای مدرن یا آغاز مدرنیته، اون چی رو که بهش آغاز شرایط تاریخی مدرن مینامیم، با گذر انسان از فلسفه باوری کهن که متکی بر قیاس و ذهنی گرایی بود به علم باوری که متکی بر مشاهده، آزمون مستقل و تجربه است بوده است. علم از دانش‌های سیاسی و اجتماعی هم که متکی بر میزان گوناگونی از تفاسیر از وقایع گذشته و امروز هستند متفاوت است. در اینجا احتیاج به توضیح دارم. این دانش‌ها که به اشتباه علوم سیاسی و اجتماعی خوانده می‌شوند، البته علم نیستند. آنها شناخت، معرفت، شبه علم و دانشند. با اینکه آنها علوم خوانده میشوند، اما از شاخه‌های درخت فلسفه هستند و اکثر دانشمندان حوزه علم، ساینتیستس، بر این باورند که آنها علم نیستند و دانش است. علم یا ساینس تعریف ویژه خود را دارد و دو وجه مشخص از ارکان اصلی علم، اسناد، گواه‌ها و شواهد قابل تجدید تولید و آزمون پذیری مستقل هستند که همه علوم، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علوم زمینی و فناوری‌های در همبسته آنها دارند. علوم تو گیومه میگم سیاسی و اجتماعی که من بهشون میگم دانش‌های سیاسی و اجتماعی، این دو رکن اصلی رو ندارن و نتیجتاً در طبقه بندی علم مدرن نمی گنجند و انتساب واژه علوم به آنها از طریق دانشمندان خود اون دانش‌های سیاسی و اجتماعی بوده است و دانشمندان علمی، ساینتیستس، آنها را علم نمی دانند و آنها را دانش می خوانند، knowledge. شاید بهتر اون است که در مورد آن گونه دانش‌ها، معارف و شناخت‌های اجتماعی و سیاسی واژه علوم رو در گیومه به کار ببریم. برگردم به صحبت. علم از شبه علم نیست که متکی بر مشاهدات تجدید ناپذیر یا غیر قابل بازتولید هستند و مستقلن اثبات ناپذیرند متفاوت. این روش های دیگر شناخت و این دانش ها از قبیل دین، هنر، فلسفه و علوم تو گیومه سیاسی و اجتماعی مسلماً در سیر تکامل بشر متکی بر نیازهای تاریخی برای پاسخگویی به پرسش‌های شخصی و انفرادی انسان به وجود آمدند، اما امروزه علم شمرده نمی‌شوند و اغلب منطبق با روش علمی هم نیست. فرایندهای علمی ابزارهای بسیار توانمندی را برای مشاهده جهان و یادگیری کارکرد آن، برای پیشبینی وقایع آتی جهان و برای کشف راهکارهای نوین جهت تغییر و تعدیل نسبی محیط پیرامونی ما در اختیار ما قرار می‌دهند. مدرنیته یعنی شرایط تاریخی مدرن نیاز به این دارد که شهروندان از نظر علمی باسواد باشند. سواد علمی اغلب به شهروندان این امکان را می دهد تا تصمیم‌های آگاهانه بگیرند. محتوای علم اساس شناخت کارکرد فراورده ها، اینکه چرا و چگونه چنین کنشی دارند در هر جامعه‌ای هستند. فرایند جستار علمی متکی بر روش علمی و بر چارچوب اندیشه انتقادی به گزینه‌های فردی آدمی شکل می‌بخشد. سواد علمی برای کار در مشاغلی که متکی بر علم هستند و برای کاربرد ابزارهایی که از درون کشف‌های علمی پدید آمده‌اند ضروری است. پزشکی نوین، اجرای قانون و اجرای هر گونه کسب و کار مدرن هم اغلب متکی بر سواد علمی هستند. سواد علمی زیرساخت آموزشی به کودکان را درباره جهان فراهم می‌سازند. والدین و آموزگارانی که سواد علمی دارند در بیشتر موارد کنجکاوی طبیعی کودکان پیرامون جهان طبیعی را تقویت می‌کنند. سواد علمی به انسان فرصت آن را می‌دهد تا اعماق جستار مستمر آدمی را برای کشف و جهان پژوهی با دیگران سهیم باشد. هر روزه دانشمندان حوزه علم کشف و اختراع جدیدی را که هیچ بشری قبلا نمی دانست با دیگران شریک می شود. اگرچه عمل کرده علم اغلب تحلیل و اثبات و در بیشتر موارد توضیح فرضیات است، اما هر انسانی می تواند علم را بیاموزد و سواد علمی داشته باشد. اصول بنیادین علمی می توانند به سادگی و بی نیاز از زبانی پیچیده و یا بدون فرمول‌های انتزاعی ریاضی ارائه داده شود. چندین تفسیر متضاد از سواد علمی به علاوه بسیاری معانی متناقض اغلب مسائل را پیچیده و سردرگم نموده و اصلاحات و رفرم‌های لازم برای آموزش علم را مشکل کردند. سواد علمی دانش فنی نیست و منحصر به دانشمندان حوزه علم هم نیست. نیازی هم نیست که لزوماً دانشمند و یا عالم بود تا اکتشافات بزرگ علمی را درک کرد و تحسین نمود. برای نمونه در همین سلسله مقالات بسیاری اکتشافات علمی، روش‌های علمی و ابزارهای امروزی فنی به نحوی قابل فهم و معنامند معرفی می‌شوند تا حتی نوجوانان سال‌های آخر دبیرستانی هم با آنها آشنا شوند. برای نمونه دیگر، مثلا در آمریکا برای تدوین استانداردهای ملی آموزش علمی هزاران استاد و دانشمند نتیجه اجماع فکری و اتفاق نظر خود را را پیرامون محتوای لازم و شیوه تدریس شهروندان جهت دستیابی به سواد علمی در کتابی مشخص ارائه کردند که استاندارد آموزشی است. این سند زیر ساخت لازم برای برنامه آموزش علم را در مدارس و دانشگاه ها فراهم کرده است. اینجا ذکر دو نکته کلیدی در مورد این سند ضروری است. سواد علمی اغلب بر اساس شناخت از چند فرا اصل است، بیش از آن که متکی بر زبانی پیچیده یا واژگانی جامع و اطلاعاتی واقع گونه باشد. و دومی که سواد علمی همچنین متکی بر روش علمی است، scientific method، یعنی اغلب متکی بر فرایند جستاری است که از طریق آن پرسش ها پیرامون جهان طبیعی مطرح شده و پاسخ داده می شود. خلاصه این که علم کوششی انسانی است و ساخت سازمانی مشخص خود را دارد. تقسیم‌های خشک و ثابت علم به بخش‌های غیر قابل تغییر ممکن است فراگیری سواد علمی شهروندان را به تعویق انداخته باشد، اگرچه دلایل خود را داشته است. در واقع دیسیپلین‌های متفاوت علمی نظاممندی واضح خود را دارند که به فیزیک، شیمی، علوم زمینی و زیست شناسی به طور عام تقسیم شده. فیزیک که مطالعه ماده و انرژی و نیرو و حرکت اجسام است، نخستین پله این نظام مندی است، زیرا که قوانین فیزیک در همه سیستم های طبیعی، چه جاندار و بیجان و چه کوچک و چه بزرگ، کارکرد دارد. فیزیک کلاسیک اغلب به پدیده‌های روزمره از قبیل ماده، انرژی، نیروها و حرکت می‌پردازد. فیزیک مدرن اما به حوزه‌هایی وارد می‌شود که فراسوی تجربه‌های روزمره ما هستند، مانند اجسام بسیار کوچک یا بی نهایت عظیم و یا بسیار پرسرعت که نیازمند قوانین فیزیک جدیدی در زمینه‌های مکانیک کوانتومی، فیزیک هسته‌ای، فیزیک ذره‌ای و نسبیت هستند. دوم شیمی. شیمی مطالعه درهمکنش‌های مولکولی و اتمی، به ویژه مطالعه واکنش‌های شیمیایی و به وجود آمدن و شکل‌گیری مواد جدید است. شیمی مدرن که ریشه در کیمیاگری قرون وسطا دارد، علمی تجربی است که حدس و گمان در آن در بسیاری موارد به پیشرفت‌های عمده‌ای انجامیده است. پژوهش‌های شیمیایی و مهندسی شیمی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. در مواردی کشف‌های کوچک شیمی آزمایشگاهی به عملیات بزرگ تولیدات شیمیایی انجامیدند. و سوم علوم زمینی که مطالعه منشأ، وضعیت کنونی و فرایندهای دینامیک کره زمین و کرات دیگر است. علوم زمینی حوزه نسبتاً جدیدی از علم است که عمدتاً و نه تماماً از درون فعالیت‌های معدن شناسی به وجود آمد و به سرعت رشد کرد. زمینشناسی مطالعه سنگ‌ها و صخره‌ها و خاک و توزیع آنها بر روی کره زمین است. ژئوفیزیک یا زمین فیزیک مطالعه فرایندهای پویای کره زمین از قبیل آب، باد، جزر و مد و زلزله و آتش فشان و تأثیرات آنها بر زمین است. و بالاخره زیست شناسی که مطالعه سیستم‌های جاندار می‌باشد که پیچیده‌ترین سیستم‌هایی هستند که ما می‌شناسیم. به دلیل اهمیت زیست شناسی در پزشکی و در تندرستی انسان، بیشترین منابع پژوهشی علمی به این شاخه علم تخصیص داده می‌شود. به دلیل اینکه راهکارهای گوناگونی برای مطالعه جانداران موجود است، زیست شناسی شاخه های بی نهایت متنوعی دارد. آشکارترین حوزه عملیاتی زیست شناسی در مورد تندرستی آدمی و در حوزه پزشکی می باشد. علارغم تفکیک این حوزه ها و طبقه بندی آنها تحت عنوان فیزیک، شیمی، علوم زمینی و زیست شناسی، جهان طبیعی کاملا در هم ادغام شده است و چنین مرزهای فرمال و آکادمیک برساخته انسان را نمی شناسد. روز خوش.